خیارات 18 3 99 وحیدی مسمسک داره؟ خب این جمع بین آبی و گازی مضر نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علیه و آله الطاهرین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض تسلیت مناسبت وفات و شهادت حضرت ابوالعظیم و حضرت حمزه علیه السلام. انشاءالله تک تک شما پیروان راه و بزرگواران در مجاهده علمی و عملی باشید و همتون عاقبت به شهادت بإذن الله. و ما یه دو سه تا نکته هست انشاءالله عرض خواهم کرد مجلس امروز در مورد شخصیت این بزرگواران اگه توفیق بشه بحث کوتاهی هست. و اما حالا در این جلسه هدیه کنیم محضر این بزرگوار ثواب یک سوره مبارکه قدر رو به همراه صلوات بر محمد و آل محمد. بحث در اسقاط خصوص رد بود، سقوط رد در خیار عیب. عرض شد به این که اولین مثبت تصریح و اسقاط صریح، مثبت دوم تصرف در معیب، از ثانی تصرف معیب. اما در مورد این که چه تصرفی مثبت است ما انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. الان ببینید فی جمله تصرف مسقط خصوص رد شمرده شده. بعضی تعبیر اند علما اینا دارن، بعضی تعبیر اجماع دارن در این مسئله، بعضی تعبیر به غیر خلاف دارند، لکن خود مرحوم شیخ میگن مسئله اینقدام که فکر کنید ولا خلافین و اجماعی نیست، در جمله اختلافاتی در این مسئله هست. چون نگران دوستانی که پیدا نکنن اینجا را همجور تحت نمیشن. از ثانی از تصرف المعیب عند علماء اینا کما فی تذکره، مرحوم علماء تعبیر عند علماء اینا کردن. در سرائر ادعا شده الاجماع علی التصرف یسقط الرد به غیر خلاف منهم، هم ادعای اجماع کردم تعبیر به غیر خلاف به کار برده. و نحوه المسالک، البته در مسالک آقایون میگن ما گشتیم ادعای اجماع و نفی خلاف پیدا نکردیم. تو بحث خیار حیوان اینو فرموده ایشون، اما تو خیار عیب ادعای اجماع نکرد. خود مرحوم شیخ نظرشون در مورد اجماعی بودن و نبودن این مسئله این است که سیر خلاف فل جمله، ما یک اختلافاتی فل جمله داریم در مثبتیت تصرف. این فل جمله هم اشاره به این دارد که بعضی از انواع تصرف مثبت نیستند از نگاه مرحوم شیخ، بعضی از انواع تصرف از نگاه مرحوم شیخ مثبت نیستند و اختلافی هم هست، یعنی کسانی مادن مخالفت. من جمله از مرحوم ابن جنید اسکافی، شیخین، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، مرحوم ابن زهره و ظاهر المحقق، ظاهر عبارت شرایع مرحوم حافظ هلدی هست که انشالله عبارتشون رو میاره، بل المحقق ثانی، بلکه ظاهر عبارت محقق ثانی نیز این هست که ایشون هم با جریان مسقطیت مطلق تصرف چیست؟ مخالف هست. قبول نداره. این تعبیر بل چی داره اینجا؟ این از نکات مرحوم شیخ و این نکاتش دیگه از این
نکته بعدی اینه که دوستان انشاءالله خواهیم کن ما یه 3-4 صفحه مرحوم شیخ این اقوال رو نقل میکنن، حالا شاید ما همه رو نخونیم ولی فی الجمله بدونید صفحات 286 تا 289 این اقوال علما و مخالفت هایی که شده نقل میشه. اونجا از مرحوم محقق ثانی دو تا عبارت نقل میشه، یه عبارتش همسو و همصدا و همجهت با مشهوره که رد را تصرف را به صورت مطلق مسقط رد میدانند، یه عبارتی دارد که ازش برمیاد صراحتا که ایشون قبول ندارد مسقطیت رد رو. خب مرحوم شیخ استظهارشون براینده نهاییشون از جمع بین این دو تا عبارت، چون اینکه صریح یکیشی از حرامنه یا فیه نظر و تنظر و اعمال تأمله، از مجموع این دوتا استظهار مرحوم شیخ اینه که محقق ثانی هم جزء دسته بگید مخالفین تلقی می شود، کسانی که قبول ندارند مطلق تصرف چه باشد مسقط رد بوده باشد. فعل جمله الان اگر دقت کنید یه دلیل برای این که رد تصرف صورت مطلق مسقط رد بوده باشد ذکر شد و نقل شد، اون دلیل اجماع بود که از نگاه مرحوم شیخ اجماع تحقق پیدا نکرده، مخالفان جدی دارد نظریه مسقطیت تصرف به صورت مطلق. اما استدلال های دیگری هم برای نظریه مسقطیت تصرف ذکر شده، سه تا استدلال دیگه هم اینجا مرحوم شیخ نقل کرده. یه استدلال، استدلالی که مرحوم علامه به تبع مرحوم ابن زهره نقل فرمودن و اون این که آقا تصرف داله بر رضاست، مطلق تصرف یعنی من راضیم، چه قبل العلم به عیب چه بعد. خب بعد العلم ما مشکلی نداریم با بعد العلم، خیلی سخت نیست پذیرفتنش. البته خواهیم گفت هر تصرفی نه، یعنی اینجور نه که هر تصرفی بگونه بعد العلم بگی در رو ببند به این، یعنی تصرف مستقل. اما خیلی جمله تصرف بعد العلمش خیلی ما درگیر نیست. مشکل اینه که اینا میگن حتی تصرف قبل العلم بالعیب هم چی چیز دال بر رضاست، کشف از رضایت میکنه و رضایت هم یعنی من راضی هم، من ساقط کردم. چطور داله؟ اینا توضیحشون میدن، میگن آدمی که راضی نیست تصرف نمی کنه. این آدم اگه بخواد عیب نداشته باشه و خیالش از عیب راضی باشه میره تتبع میکنه اگه راضی نباشه. این که بدون تتبع و تبین و استعلام و بررسی و اینها رفته تصرف کرده، یعنی که انه گفته آقا من به این هر جو باشه راضیم دیگه. درسته؟ شما وقتی مثلا غذا میخورید بعد میگید آقا این توش سوسک داشت، چه میدونم غذاتون رستوراندار بهتون میگه که تو که میگی سوسک داشت خوردی که در اشتالله من آقا فقط سوسکشو نگه داشتیم نامرد یکی میشه نگه میداشتیم. این که تا تهش خورده این نشاندنده چیز اسقاط و رضایت شما به من راضی بودند. اون معنیش اینه صفحه بعد ان شاء الله مناقشه خواهیم کرد که خیر لیس مطلق التصرف دالن علی رضا بلیج اگر قبل العلم بوده باشه، که خیلی زایه است. اینجا خدایش دیگه واقعا نمیشه گفت داره داداش من تازه فهمیدم این سوسک داره، من لوشون رو من اینا می‌خواستم اون ماکارونی بردارم آخر لقمه‌مو دیدم که این ماکارونی است. خب گرفتی چی شد؟ حالتون بد شد؟ نه یه چیز دیگه تو مکنم نه این از دو تا روایت هم مورد استدلال بزرگواران قرار گرفته. یه روایت صحیحه که از امام باقر علیه السلام نقل شده، یه روایت مرسله جمیل از امام صادق علیه السلام که در اولی تعبیر کردن حضرت اگر یک احداث حدثی یه احداث شیعی بشود این دال بر رضایت و ثابت میشه دیگه، حق رد نداره فقط میتونه عرش بگیره. در دومی تعبیر شده که اگر جنس قائمن به عینه نمونده باشد و باقی به حال خودش نبوده باشد و تغییری درش ایجاد شده باشد دیگر حق فصلی وجود نداره فقط میتونه عرش بگیره. این دو روایت هم مورد استدلال قرار گرفتن، لکن مرحوم شیخ در اون موج دومی که انشاءالله راه خواهند انداخت به مناقشه این ادله می‌پردازند. به نظر مرحوم شیخ هر تصرفی مسقط رد نیست. دلیل اجماعتون که خب مناقشه‌شو گفتیم، اون سه تا دلیل رو هم مرحوم شیخ مناقشه می‌فرمایند، معتقدن به این که بقاء حق رد مقتضیش باقیه، مانع هم هیچ کدوم از این چیزایی که شما گفتید نمیتونه مانع بوده باشد، تک تک موانع روشون برطرف میکنن و خروجی که میگیرن اینه که نمیشه به هر تصرفی گفت که ثبوت حق رد پدید میاد. خب حالا چه تصرفی خواهیم گفت، چه تصرفاتی رو میشه معیار قرار داد؟ خود مرحوم شیخ از تعبیر مرسله خوششون اومده و تا آخر تقریبا تو این بحث با تعبیر مرسله جلو میرن که مهم در تصرفات این است که اون کالا قیام به عینه داشته باشد یا نداشته باشد. اگر اون کالا شکلش صورتش به هم خورده باشد دیگر حق رد باقی نخواهد موند، اما اگر به هم نخورده باشد و قیام به عینه برش صدق بکند حق رد باقی خواهد بود. که خود این البته مصداق شناسی و تطبیقش مقداری دشواری‌های خاص خودشو داره، چون تو خود همین روایت مثلا حضرت قطع پارچه و دوخت پارچه رو مصداق عدم قیام به عینه معرفی کردن. خب که بگم پذیرشش راه، اما در ادامه رنگ کردن پارچه رو حضرت مصداق چی دونستن؟ عدم قیام به عینه دونستن. اون رنگ کردن چه عنصری باعث شده که صدق بکنه عدم قیام به عینه؟ این مقداری تشخیصاش شاید مصداق یابی‌هاش سخت خواهد بود. داری خواهیم گفت که مرحوم شیخ این معیار رو به عنوان بهترین معیار تا آخر ازش دفاع خواهند کرد. یک مقایسه ای هم شده بین بحث خیار حیوان و خیار عیب که اون رو مرحوم شیخ مقایسه هم پاسخ خواهند داد. کنیم ببینید و تدل علیه فتذکره ایزن طبعاً للغنیه، استدلال کرده مرحوم علامه در تذکره ایوان. ایوان چرا؟ چون قبلا از تذکره عند علماء اینا رو به عنوان یه دلیل برای مبنا خوندیم، یعنی معلومه اجماع رو یه دلیل دیدیم. علاوه بر اجماع ایشون به این دلیل هم استدلال کرده به تبع سید ابن زهره در غنیه رحمت الله علیه که ایشون هم یادتون باشه بله نه ایشون تو مجمعه نیمد حرفش که چی؟ به انه تصرفه فیه رول من بهی علال اخلاق. اینا استدلالشون این که تصرف آقای ذوالخیار در این کالا رضایتی است از ناحیه او به این کالا با همین عیبی که دارد علال اخلاق. علال اخلاق یعنی تصرفش هر تصرفی که میخواهد باشن، تصرف مغیر عین یا غیره، قبل العلم یا به صورت مطلق، هر گونه تصرفی داله برون. ما هم بعدا در این مناقشه فهم کرد نه در اصل حرف، در اطلاق حرف ما مشکلمون با این نیست که اصل تصرف داله بر رضاست، ما قبول داریم این که هر تصرفی داله بر رضایت باشد این رو مناقشه فهم کرد و اشکال کرد. ولو لازاله که یعنی اگر رضایت نداشت کانه یه هم بقی لحو سر و رستبات حتی یه علم حال و صحتهی و عدمه ها، یا حتی یعلم حال صحتهی و عدمه ها. اگر رضایت نداشت خب باید مثل بچه آدم صبر میکرد، ثبات به خرج میداد، تثبت به خرج میداد، تحقیق میکرد تا بفهمد که این صحیحه یا نه. این که سرش انداخته پایین همین جوری برداشته اینا به تصرف درش گرده به هر نحوه از تصرف یعنی راضی. صحیح باید خواهیم گفت که نه، به نظر ما مطلق التصرف لا یدل علی الرضا، عبارت صفه بعد میاد در پاسخ خوی. دو دلیل دیگری که بهش استدلال شده به قول علی جعفر علیه السلام فی صحیح، به روایتی از امام باقر علیه السلام در صحیح در سند صحیح توثق شده که البته سند رو مصدم بچ در روایت هست که در سندش محل بحث اشکال هست در اثبات رسالتش، ولی خب معلوم شد اینو اسمش بودن صحیح کردن پذیرفتن یا اغماض کردن خلاص در اون شد. روایت اینه ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار ولم یتبرع الیه ولم یبینه فاحدث فیه بعد ما قضا الله شیئا و علم بذلک العوار و بذلک فانه یمضى علیه البیع یا یمضی علیه البی و یرد علیه به قدر ما ینقص من ذلک الدا و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن اون عیب به. خوب دقت کنید که دو تا نکته نسخه‌ای و عبارتی است، روایت بقیش ساده است.
یه شخصی یه چیزی رو خریده و بهی عیب و نواواری عیب و ایرادی ولم یتبرع الی. یه قید میزنن البته از اون عیوبی هم نیست که بایه از اون عیوب چیز کرده تبرعی منو، چون اگه این کار کرده باشه دیگه اون عیب در زمان بایه نیست و ثابت شده خیار عیبی در کار. منتها اینجا تعبیر لم یتبرع الی علی القاضی میگن لم یتبرع من، مثلا با این که بعد اینکه ولم یبین هو زمین لم یبین هو یعنی لم یبین اون عیب را، درسته؟ پس این باید بشه لم یتبرع الی اون عیب و لم یبین اون عیب را برای مشتری، درسته؟ خب چه کار کنیم؟ گفتن آقا الی به معنی من، لم یتبرع الی یعنی لم یتبرع من، و از این اتفاق میفته الی به معنی من، من به معنی الی، الی به معنی لام، لام به معنی الی، از این تبادل متضادها در حروف زیاد میشه. لیکن یه نسخه دیگری هست، اینجا خیلی اختلاف نسخه هم هست، خود متن حدیث هم اختلاف نسخه و اضطراب نسخه هست تو نسخه مکاسبان به تناسب همچین. یه نسخه دیگری هست که به نظر ما این مشکل رو در اون نسخه میشه حل کرد و اون نسخه یه که به جای لم یبین ها داره ولم یتبین له که تو پاورقی نشه شده شد. اون وقت الیه و له رو ما هر دوتا رو ضمیراش میزنیم به چی؟ به مشتری. خوب دقت کنید میشه ولم یتبرع بایع من العیب الی، یعنی الی مشتری، تبرعی الی مشتری یعنی نزد مشتری تبرعی جستن، اصطلاحا به کار میاد تبرع تو الیک من ذلک، یعنی من به سوی تو از اون مطلب تبرعی میجویم. درست چی شد؟ این وقت لم یتبین له هم درسته، زمینش رنگ گرفته شد ولم یتبین اون عیب برای کی؟ برای مشتری. له میتونه ذکر بشه. ممکن کسی تو این نسخه که ما خوندیم بگی که آقا بایه که سخنی ازش به میان نیامده بود در گذشته، چون قبلش اگه ما رجل اشترا شاید بگیم لم یتبرع رو چیزی میگم، ما دو تا پاسخ میدیم، یا میگیم مرجعش حکمیه یا اینو میکنم لم یتبرع که دیگه هیچ مشکلی نداره، لم یتبرع توسط اون فاعل منصوب الی المشتری ولم یتبین له، همین چیزش درست. اون نسخه دیگه گیر داره، مثلا اگر بخونیم لم یتبرع الی یعنی من العیب ولم یتبین للمشتری، تو ضمیرها داره تغییر میکنه و این تغییر زمیر خیلی متعارف نیست، معنوس نیست. فحدث این آقای مشتری که اینو خریده فیه در اون کالایی که خریده بعد ما قبل الله شیئا احداث شیئی بکنن، دوستان این عبارت روایت چیو ملاک قرار داده؟ احداث شیئ، همین عنوان عبارت احداث شیئ نداره، ولم یتصرف فیه نداره، و تصرف فیه نداره، و غیره نداره، لم یقم بعینه داره، چی؟ احداث شیئ. البته بعدا مفهوم شد احداث شعی رو مسابق عدم و وقاع این میگرن، اینا رو به هم برمیگردن که در روایت بعدی آمد با هم تفسیر میکنن. یک احداث شعی بکنن در این کالا و باز تو بعضی نسخه مثلا نسخه که کلام مرحوم شهیدی هست، اون نسخه مرحوم شهیدی هست که ما خیلی از این نسخه خوشمون میاد، میشون بگو یوارانه که بخره مطلب سمه داره به جای واب بهتر هم هست، یعنی بعد که این اتفاق افتاد و این رفت تصرف کرد مشتری، بعد تازه چی؟ علما بذاره که این سمه بودنش ترتیبش میخوام بگیم یعنی روشن میشه معلوم بشه که علم به عیب که اتفاق افتاده بعد از تصرف، یعنی تصرف قبل از علم داره میشه. فانهو یمزا علیه و یمزی علیه، این بی بر این آقا امضا میشه، یعنی این آقای مشتری حق باز پس دادن بیع رو و به هم زدن معامله رو تقسیم معامله رو ستون فلق نه، فقط میتواند یورد دو علیه به قدر ماین غصون انراره کرد دا ولعیب من سمن زالگ لازم یکن به، به اندازه ای که وجود این دا و عیب باعث نقص زالگ که اون کالا میشود اگر نبود این عیب به، یعنی کالا رو بدون این عیب در نظر میگیم، با این عیب هم در نظر میگیم، نقصی که ایجاد کرده این عیب و عوار در اون کالا رو به دست میاره، این که اسمش یه اصطلاحا عرش، به آقای مشتری یه عرشی میدیم اما دست مشتری از فسخ و رد نبی به صورت مطلق و معامله به صورت مطلق چیست؟ کوتاه است و ناتوان است و تمام، دیگه حق فسخی نه. خب این دقیقا
داره مفاد این قول مثبتیت تصرف را اثبات میکنه. تصرفش هم تصرف اگر مثلا نسخه سمه بخونیم که گفتیم این نسخه به درد به درد ما میخوره، تصرف کی است؟ قبل العلم. تصرف قبل العلم مانع از رد،
ولی مانع عرش نیست، عرش روحیه. حضرت فرمان ما نقصش رو بشه. دلیل دیگری که بهش تمسک شده برای مثبتیت تصرف ید الله علیه، دیگه این خیلی هم روشن و واضحه، مرسلت جامعی در ید الله علیه السلام فر رجل یشتر ثوب او المتا فیجدو به یعیبا، شخص یک ثوب یه متای چیز میتره یعیبا. قال امکان از ثوب و قائما به عینه، ملاکی که اینجا معرف میشه که ارکم به عنوان شاید ملاک حاکم در طول این بحث توسط منوچه قضیه میشه، بقیه ملاکات به این ارجاع میشنن. در ملاکی که ازت دارم میده یعنی اگر صبح قائما به عینه هست رده و علی صاحبه و عقب اصمانه، اینو به صاحبش برمیگردونه تمام هست. اما به امکان از صبح قد قطر او خیت او صبر رجع به نقصان العیب یا رجع به نقصان العیب، اگر لباس قائما به عینه بگید نبوده باشد، به این معنا که قرق شده باشد یا خیت شده باشد یا رنگ شده باشد، دوخته شده باشد، قرق شده باشد، دوخته باشد یا رنگ. اینجا نقصان عیبی که حاصل شده اینو بهش میدن و آقای مشتری ولی معامله رو میشونید، یعنی حق بست معامله نداره، فقط رجع به نقصان عیب یا رجع به نقصان عیب. عرضی باشه، عرضی داریم به این که بعدها میخواهیم، حالا الان نه، بعدها میخواهیم یه استفاده بکنیم که دایره یه تصرفات که باعث عدم قیام عین میشود یه مقداری از این ذهن ما هست و حتی از این که منوشه میفرماین کنه گسترده تره در میداره. اگه این سبق رو در نظر بگیم چنده معلوم شیخ یک تغییر ماهوی نیاز میبینن که باید رخ بده در مثلا قطع و خیاطت و این، ولی اون چه کسی رو باید استفاده میشه یه مقداری گسترده تره. ازن فلیت عمل متعملون. خب حالا همه اینا که گفته شد ادله بر اثبات مستقیت تصرف به صورت لکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف حتی مثل قول مشتری للعبد المشتری نابل نصف او اقلب با فیقایه کرد علامه صرفه به هم علامه فکر، ولی خداوکیلی حضرت عباسی حکم به سقوط رد به مطلق تصرفات مشتری در اون جنس مشتری ولو به یه همچی تصرفی، به یک نمونه از تصرفهای خیلی کوچولوه بدون تأثیر در قیام عین دقت کنید. عبد خریده میاد خونه به عبدش میگه درو ببند، آمرانه مالکانه مولاانه مولاگون مولا آسا میگه دری ببند یا پارچه رو لباس رو بده ببند. مرمو علامه به این مثال تصریح کرده چون این تصرفی نیز چیست؟ مصبت رد. حکم به سقوط رد مطلق تصرفات حتی این قبیل تصرف رعایت بشه. پس دوستان ما با اصل حکم مشکل نداریم، ما با اطلاق این که در تصرفی مصبت باشد. چرا؟ خب معلوم شد در دو مرحله میخوانی چرا رو پاسخ بدن. معلوم شد در مرحله اول میان میگم ببینید اون حق ردی که برای آقای ذوالخیار صاحب خیار عید جنس معید بشتردی داده شده ثابت شده است، این حق رد مقتضیش همچنان موجود است با این قبیل تصرفات. موانعی هم که شما ادعا فرمودید هیچ کدام مانع این مقتضی نیستن. حالا معلوم شد باید چجوری در دو مرحله این دوتا ادعا رو اثبات میکنن. یک این که مقتضی وقاع حق رد برای ذوالخیار موجود و مانعی که بخواهد جلوی این سلطنت و حق رد آقای مشتری را بگیرد هم چیه با؟ مفقود. این دو مرحله شما نشه تب این عبارت لاطلاقه از اینجا مقتضی موجود رو توضیح میده. اون و عدم مایسته لتغییر بیان چیه؟ عدم مانع شه. این چهار خط پایین‌تر دیدید؟ مقتضی مانع هم دقت کن یه بار دیگه میگم، مقتضی بقاء حق رد برای صادقیار. ما قائل میگیم که آقا صادقیار شده حق رد و فسخ داره، این مقتضیش همچنان موجوده، مانعی هم برای این حق رد نیامد. اما اثبات مقتضی، مقتضیش اینه لاطلاق قوله علیه السلام امکان است و قائما بعنه رده المعتز به اطلاق الاخبار فرده. اولا همین مرسله جمیل برای ما قابل استفاده است. دقت کنید در این روایت شریفه حضرت دارن میگن اگر صبح قائما به عینه هست حق رد محفوظ است. همین که صبح قائم به رده به عینه باشد حق رد همچنان چیز محفوظه. حالا من از شما سوال کنم، بنده و برده و غلامی که ما خریدیم اومدیم خونه بهش گفتیم دری ببند، من از شما سوال کنم این قائم من به عینه هست این تلاش ریخته نتالی کش خراب شده چی من یا تا قان زده چی شده چطور قائم من به عینه بودن همچنان داریم؟ پس این مصداق اون فرمایش حضرت که فرمودن این کان است و قائم من به عینه، منطوق روایت مرسله جمیل هست و مرسله جمیل منطوقش میگفت اگر قائما به عینه بود حق رد همچنان باقی است. خب اینم این آقایی که درش در همین حد تصرف شده اینم چیز علال قاضی طبق این روایت دادیم حق رد در موردش با مقتضی حق رد. چقدر زیباست که معلوم شد از همون دلیلی که میخواد برای اثبات حق رد بهش استدلال بشه میاد برای اثبات حق رد، یعنی به منطوقش برای اثبات حق رد تمسک. اینو مضافن بفرمایید و اضافه بفرمایید به روایات دیگری که ما داریم در باب عمه‌ای که خریداری شده 6 ماه این عمه در این خانه بوده و مثلا حالت طبیعی حیض برای او پیش نیامده، راوی اومده از حضرت پرسیده آقا جان فرشمای عمیق هم 6 ماه این حیض نمیشه، آیا میتونیم فصل معذب کنیم؟ بله میتونیم. حالا ما از شما میفرد آیا یک عمی در یک خانه 6 ماه حضور داشته یه آب بده دستم به این نگفتن، یه دری ببن به این نگفتن، یه لباسا رو بشور خونه رو جارو بزن بهش نگفتن؟ عمر که تو فریزر نمیذارن که، طرف ما که اینجوری نیست، عمه رو میبرن استعمال میکنن، میبرن جارو میکشه خونه رو، ظرف میشوره کار میکنن. حالا حتی اگه آب بده دستم چه میشه میگن حتی اقل قضیه. و فرض این که 6 ماه عمه توی منزل بوده باشد و تو این مدت بگید هیچ استعمالی نشده باشد، فرض بعید نمیگیم نشدنیست ها شدنیست، یعنی که میگیم شدن این بچه‌شو باز از آقای اینجوری میگن، میگن اون دوره ایده نخاص بودن، نخاص میگن که میگن به برده فروش میگن نخاص، اینا آفرین اینا نمیخریدن استفاده کنن، اصلا اینا میخریدن اون تو فریزر میذاشتن به یه معنا، یه اتاقی داشتن اینا، حالا یا قفسی داشتن یا هر چی اونجا نگه میداشتن، چون نمیدونست اصلا کی کجاست، یعنی اونسی نداشت به ارتباط نداشت اونجا به خود زندگی میکرد. دقیقاً ممکن این فرض بشه اما فرض این همونهایی که ماشین میخوان تو پارکینگ ها احتکار میکنن که خیلی فرضا نادره ایست، خیلی تک و توک پیش میاد. 2600 سال
شده بیش
از این، هم نکته جالبی بود که اشاره فهمیدید، یعنی حداقل در حد یه چاق سلامتی باش میکرده، اینجوری نبودی که کاری به کاری کنه. دقت دقیقا که ایشون همیشه از حاشیه سید یزدی نقل میکنن، نقل هم از دقیقای سید یزدی. خب یا روایت داریم در مورد احداث سنه، احداث سنه یک سال اب تو خونه این شخص بوده، تو این یک سال مجنون شده رفته سوال که از روستان میتونی برگرد، حتی جنون بعد از معامله ها شده تا یک سال. قطعاً عبدی که تا یک سال تو خونه یه نفر بوده باشد یه آبیلیا رو در رو ببند و نابل نصبی چیز بهش میدن، اینا قرینه میشود، زمینه میشود اون روایت
این کان عین قائما به عینه، اون این کان قائما به عینه یا سوقان من به عینه، و معتضدا به اونها میتونیم بگیم که روایاتی داریم داله بر این که صرف ناول مصوب و اینها دلیل بر تصرف اینها تصرف مصطفى حق رد بگید نیستن.
لإطلاق قوله علیه السلام ان کان الثوب قائما بعینه رده المعتزد، این اطلاق به اطلاق الاخباری که فی الرد داریم، خصوصا ما ورد فی رد الجاریه بعد ما لم تحس ستة اشهر عند المشتری و نحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه به صورت عدم التصرف فيه به مثل اغلق الباب و نحوه. روایاتی مانند همون روایتی در مورد جاریه که 6 ماه نزد مشتری بوده بود، ارزم بودور شما در اون مدت حیض نشده، که این روایات بعید است ما در موردش ملتزم بشیم که این روایات که حضرت در اونها اجازه رد دادن و اجازه دادن شما جاریهی که 6 ماه این حالت برای پیش نیامده رد کنید، اینو حملش کنیم و تغییرش کنیم به صورت عدم تصرف به مثل اغلق الباب. این مال اون جاریه هایی بوده که یه درو ببند بهشون نگفتن، اون جاروهایی که تو دکور گذاشته بودن، تو بوفه گذاشته بودن یا تو فریزر رو دست بهشون ندن، یک کلمه هم بهشون هیچ امر و نهی نشه، خیلی چیز بدیه. یا تو پاورقی باز می‌بینید رد الممنوع فی احداث السنه، روایت رد ممنوع در احداث السنه، من از کلامم کنم اونها هم خیلی بعیده بگیم اینا در مورد مملوک‌های حضرت دارن فرمایش می‌فرمایند که هیچ دستوری تو طول این مدت بهشون داده نشه. خب اما بریم سراغ عدم المانع. تا اینجا توضیح دادیم که مقتضی هست اما مانع نیست. موانعی که شما ادعا فرمودید همه این موانع رو ما پاسخ. اول مانع اجماع، من میشه متعرض نشدن چون همونجا پاسخ دادن. یه مانعی که ممکنه گفته شما بله درست فهمیستید، درست مقتضی بقاء حق رد هست، اما اجماع داریم بر این که مطلق و تصرف چیز مسقطون لحق رد. الفاسخ ان هناک لیس اجماع علا اسقاط، یا بگید مستقیت مطلق، چون فی الجمله مخالفت شده بود توسط شیخین، توسط اونجونه، توسط من محقق، توسط من مقصانی، اینها مخالفت کرده بودن با این که مطلق و تصرف چه باشد؟ مستقل بوده باشد. پس این مانع فاترش مونده شده دیگه، متعرضش نمیشه. اما دو تا مانع دیگه بود که اینا اذیت کننده است. یکی صحیحه از امام باقر علیه السلام، میگه مرسله جمیل از امام صادق است. در مورد مرسله، اول مرسله رو بحث میکنن معمول شیخ، اینو چون بالا هم الان بهش اشاره کردم، میگن اصلا مرسله هیچ منافاتی با این بحث ما نداره، هیچ مانعیتی ایجاد نمی کنن. چرا؟ چون اون چه که در مرسله ملاک سقوط حق رد معرفی شده است عدم بقاء عین و قیام عین و قیام اون مال به عینها هست، و ما می دانیم در دستور دادن به در را ببند و آب را بیاور قیام عین طرف به هم نمی کنه. طرف نمی‌دونیم این من رو قیام این من رو به هم دوکنیم، قیام این دوی آب گفتیم بر ما بیاد دو داشتن از سخت میگیریم. این در مورد مرسل. در مورد صحیح هم تعبیر صحیح چی بود دوستان؟ احداث و شیئن بود. این احداث و شیئن هم مرحوم شیخ میگن که اولا که ظاهر بلکه مقطوع اینه که به یه آب بیار یا ناول نصوب یا اغلق الباب احداث شیء صدق نمی کنه. این خط متیقن قضیه است. یعنی اگرم احداث شیء مفهومی بیش از مفهوم عدم قیام عین به عینها بوده باشد، حداقل چیزی که یقینیه برای ما قطعیه اینه که این مثالایی که مثل شما علامه فرمودید که اغلق الباب هم باعث سقوط میشه، اینو حتما نمیشه بهش گفت آوری کرد احدثت فیه شیئن کجا احدثت فیه شیئن، بیا ببینم من گفتم من وارسی بکنم، من بهت گفتم درا به من رنگ تو عوض کردم یا برشت دادم خیطت کردم یا لفت کردم چیکار کردم، کاری نداشتم، گفتم درو اینا که نمیشه.
بعد این مرحله جلوتر میدن میگن که هیچ بعید نیست که، و یعنی یه قدر متیقن گیری میگن که چه بس منظور از احداث شی همون نحوه تصرفاتی باشه که در مرسله گفته بهش چی عدم قیام این و اینها اون تعبیر باشه. اینا رو به هم برمیگردون در رو میگه از این روایت چیزی بیش از مفاد روایت مرسله در نمیاد. مثلا این دوتا روایت رو کنه به هم برمیگن، بعدن هم همین میشه مبنای کار من.
اون استدلالی هم که گفتید مطلق التصرف رضایت هست، این هم مقابل نداریم. مطلق التصرف لا یدل على رضا، مخصوصا اگر قبل از این میشه. آقا من ماشین از موندو خریدم، استارت بزنم رفتم تو خونه، تو خونه که رسیدم دیدم اصلا موتور اینو باز کردن یه موتور دیگه بستن اونجا فهمید. نه دیگه، تو اگه نمیخواستی چرا سوار بابا ما صرف سوار شدن ماشین از بونگو تا خونه، اونم بدون علم به غیب، به این که نمیدن. حتی با علم به غیبش هم ما ممکنه بگیم رضایت نیست، با علم به غیبش هم ممکنه گفتی حالا ما که قطعا بدون علم به غیبش که نمیشه. این چیزی این روزا منتشر شده، من دیدید یا نه، گفت معامله کردم ماشینو تمام قولنامه نوشتیم توی بونگو، اومدم خونه برگشتم، بعد آقای بنگاهی استارت ماشین من، ماشین خودم که گذاشتم شب تو بنگاه، یه شب میگه تو بنگاه مونده، استارت میزنم میگه آقای ماشینت عیب داره، 8 میلیون باید به من خسارت بده، دود آبی میاد از، یعنی موتور خرابی مهم داره که دود آبی میزن، روغن سوزی داره، 8 میلیون تو من خسارت که من تدلیس کردی و خیانت کردی و مال معیب به من. آخرم میگه 1 میلیون تومان از من حق فرجینه، به 8 میلیون تومان راضی نشدم، 1 میلیون تومان به خاطر فسخ قرارداد، خسارت فسخ قرارداد از من کم کرده بودم. بعد میگه اومدم باک رو باز کردم، یعنی بنزین رو باک خالی کرده بود، توی باک روغن ریخته بودم. یعنی اون شخصی که خریدار بوده بونگا، برای اینکه انگ معیب بودن موتور بزنه به این آقا، روغن میریزن تو باک که این صبح که شما استارت میزنید دود آبی در بیاد از اون، میگن که شما چه کردی، تدلیس کردی و خیانت کردی. سبحان از این بشره بله. ببینید اینو چی گفتم، ها میخواستم بگم مطلق تصرف باید لله رضا همین و عدم ما یصلح للتغییر، گفتیم مانعی هم برای بقای این حق رد وجود نداره، مانع مفقوده، من مفقود لبه به سقوط. اون استدلالی که برای سقوط با مطلق تصرف کردی، هیچ کدوم صلاحیت ندارن که تغییر بزن این بقای حق رد را و باعث تغییر شد. چطور؟ فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا خصوصا مع الجهل بالعيب. اولا که مطلق التصرف لا يدل على الرضا مثلا اگر جهل بالعيب. ما می‌رفتیم فحص می‌کردیم. کجا می‌دونستم اینجوریه؟ بله. بنده یادمه ابدی ما یه جیانی خرید، شاید سال 66 این وضعیه، من یه خاطرات محلی دارم ازش، خلاصه از این جیان، جیان 20000 تومان چقدر خرید. بعد این جیان افتاد تو چاله بلا از همه تون به دور، بنده این سهمی آدمه 4 تا یا 3 تا قدر متیقن از 4 تا این بزرگوار در اومده از جا، هر کدوم یه طرف دو تا تناب تو این ماشینه علیه الرحمه بود. پدرم میگفت به این فروشنده، گفتم این تناب مال چیه؟ گفته بود اینا شب که میشه این در جلو رو به اون در عقب ببنباری تناب اون درش. گفته بود خب چجوری بیام بیرون؟ گفته در عقبش رو هل بده زدم که همچین ماشین این جلبه. یادم پدرم رو پسش داد، یعنی همون که افتاد تو چاله و 4 تا چرخش و 3 تا چرخش در رفت برد. خیلی زندگی ها فرق کرده، خیلی شما ازن شاید نشه تصور کنید که چه وضعیتی بودی موقعی، تازه ما هم خوب بود، ما خیلی خوب بزرگ شدیم، ما عیونی بزرگ شدیم، باز باباهای ما چیزایی نمیدونن که باز ما افسانه هست، ولی بعض ماشین دار بودن مردم نمیدونن، یه بنده خود مثلا با 4 تا بچه باید یه همچین ماشینی میگیره، تازه جیان با کلاس بود، زانتیا بود اون موقع، ماشین خوبی بود. بعد یه ماشینی یادمه پدر ما خرید، پیکان 48 فکر کنم مال خود هویدا بود، پیکان چیزی
یادم باید رفقا شوخی میکنم میگم پدر من که ایکانو فروخت یه جارو بردی کرد دوست. اینقدر ما خاطره در جاده ماندن داریم باور کن. یه بار تو تونل تو ظلمات سلاس یه همونجا ماشین خاموش بسطه تونل چی کشید این پدر ما تو بچه های قد و نیمقد از اونجا بکشه بیرون این ماشین ها خلاصه. بله خیلی الان عیونی سفر میرن اصلا طلبا خب انشالله که بهترم میشه روز به روز بله بهتر میشه چی؟ پدر من هم آخونده من آخون زادم پدر من خب الحمدلله خیلی اوضاع روز به روز بهتر شده به همون نسبت چون توقعهای ما بیشتر شده نقنق مردم هم بیشتر شده ولی اوضاع ما میرفتیم گوشت یادم تو کاغذ میخریدیم همه اینجوری بودن آنه اینجور ما فقیر باشیم اینقدر گوشت الان شما این کسی روش میشه بره اینجوری گوشت برنج چون کیسه برنج یه پلاستیک برنج میخریدیم گوشت اینجوری میخریدن یه سفره ما داشتیم تو خونه مال جایزه والده هنوز هم هست شد سفره اینقدر استفاده میکردن خونه پدرزو میگی خاکنداز هست همجه اون مثال برای قناعت قدیمی ها یعنی خاکنداز 70-80 سال عمره چه داره اینجا الان ماشاءالله فضا خوب زندگی ها مرفه این سیستم های سرمانشی این موقع چیز بودیم ما تو پشت بوم من قوم اینقدر هم میگن هوا نسبت به گذشته گرمتر شده یه درجه دو درجه شاید من اینجوری نیست تحمل همون کم شده ما الان انقدر زیر کولرین که تحمل گرما نده ولی اون موقع همین عصر میشد دیگه پشه بندم تو باش پشه بندم بزنم من اینجوری میرفتیم توی حیاتی جایی پشت بوم اونجا اصلا من گرما الان نمیشه کوپی یا بیرون به کابم نده کولرهای خوب ده دیگه خب عمل مرسله در مورد مرسله باید بگیم فقط عرفت اطلاقا لما یشمل لبس الثوب و استخدام العبد و الوضع الجاویه فکرش نمیکنم یه روز اینا رو به عنوان چیز بگم مثلا خاطراتی خیلی عجیب از گذشته ولی همینجور برای شما هم اینا خاطره خواهد شد اینا رو همین وضعیت الان زون بعدا ترسیم کلی ملت میاد چه بگید ما یه زمانی زیر سامسونگ میشستیم وای سامسونگ میشستیم زیرش مثلا مرسله هم گفتیم که اطلاق دارد لما یشمل لبس الثوب و استخدام العبد حتی دوستان این خیلی جالبه این عبارت اگه بخوایم به اطلاق مرسله تمسک کنیم حتی وکی جاریه هم مصداق تغییر عین نیست دیگه چون واقعا قیام به عینها داره بعد از وقت منطقا چون میدونیم وقت قطعا مصداق سقوط خیاره و حق رده ما دست برمیداریم از اطلاقش یعنی حتی در این حد هم اطلاق داره میگه بل وقتی هم جاریه لولا نص المستقل خیاره این اگه نبود نص مستقل خیار ما میگفتیم که وقتی جاریه هم چون قائما به عینه بودن صدق میکنه برش باعث سقوط حق رد میشه و اما صحیح فلا یعلم المراد من احداث شیء فی المبیع صحیح ما در یارم نیم احداث شعی انفل مدی چیه ولی قدر متیقن اینه که لکن نظاهر ولی المقتوب عدم و شموله هی لغتن ولی آرفن لمثل استخدام العبد و شفه این ممر من الانسلا عقل غلباب و ناول نصوب اینا رو بهش نمیگن احدث فیه شعی فلا یدل علی ازید من مدل علیه زیل المرتله من ان العبره به تغییر العین و به عدم قیام ها و عینها چیزی بیجه از اون زیل مرسله که میگه تغییر و عدم قیام بینه اللهم الا ان یستظهر به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان من النص الدال علی ان المراد احداث الحدث المبیح هو دوستان ما در باب خیار حیوان اگر یادتون باشه یک روایتی داشتیم که اگر طرف بره و مثلا در جاریه نگاه حرام که اگر این جاریه خودش نبود حرام بود انجام بده حضرت گفتن این فذلکه رزن منه و این نگاه کردن رو مصداق چی معرفی کردن؟ احداث حدث یعنی گفتن این احدث حدثن فذلک رزن من بعد مثال های احداث حدث رو که فهمیدن چی مثال زدن نگاه کردن به جاری اگر کسی با این فرایند که عرض میکنه بره میگه آها تو اون روایات باب خیار حیوان احداث حدث تفسیر شده است و تطبیق شده است بر چی بر نگاه کردن وقتی نگاه کردن شامل بشه به طریق اولا عقل قلب باب و ناول نسب رو
شامل می شود، چون احداث حدث رو حضرت معیار، اگر یه همچین کاری کسی انجام ده، این کار خوبیه، با این میشه به نوعی مطلق تصرفات را چه دانست؟ مسقط حق رد دانست، چون نساق احداث حدث هستن و تو این روایت داره که من احداث شیئا دیگه ساقطه. اگر یه همچین منطقه، اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینه که نمیتونیم اثبات کنیم که احداث حدثی که در باب خیار حیوان به صورت تعبدی بر نظر هم صدق کرده، نه به صورت عرفی، چون واقعا عرفن نگاه کردن به جاریه مصداقه بگید احداث حدث نیست. احداث حدث در اون ابواب در باب خیار حیوان صدق چی پیدا کرده؟ تعبدی شرعی پیدا کرده. اون صدق تعبدی شرعی که در باب خیار حیوان هست رو باید بیانه داشته باشیم که در باب خیار عیب هم اون صدق حضور و وجود دارد، و چون ما بیانه نداریم نمیتونیم اون حکم رو به باب خیار عیب چه کنیم؟ تصریح بدهیم. خیلی دقت توش بودا، یه دقت این که میخواد مفهوم احداث رو توسعه بده این ادعا. دو، این توسعه یک توسعه عرفی نیست، توسعه شرعی است. چون این توسعه توسعه شرعی است، نمیتوانیم این توسعه که در یه بابی صورت گرفته رو تفریع بدیم به یک باب دیگر. ببینید، الا اللهم الا ان یستظهر به معونت ما تقدم فی سیار الحیوان من النصف الدال الا ان المراد به احداث الحدث فی المبی، این که اونجا گفت احداث حدث در مبی که مسقط خیاره شامل میشود، ان ینظر الی ما حرم النظر الی قبل الشراء. بعدیم بگیم که فعضا کانم مجرد و نظر المختص بالمالک حدثن، اگر صرف نگاه کردن حدث بوده باشد، دل علی سقوط الخیار هنا و فی خیار الحیوان به کل تصرفه، هم تو خود خیار حیوان میگه هر تصرفی مسقط خواهد بود، هم در هنا یعنی در خیار ایشون احداث حدثی مفهوم بسیار گسترده تری پیدا کرد. فیکون ذلک النص دلیلا علی المراد بالحدث هنا، ما از اون نص بیاییم در حدث اینجا استفاده بکنیم. و هذا حسن لكن اقامه البينه على اتحاد معنى الحدث في المقامين مع عدم مساعده العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكله چیه؟ اینکه شما باید بیانه بیارید بر اینکه معنای حدث در هر دو مقام، پرانتز مع عدم مساعده العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى، با توجه به اینکه معنای عرفی حدث واقعا کمک شما نمی‌کند که حدث رو بر این مصداق هم صادق بدانید، باید بیانه بیارید که حدث در هر دو مقام اتحاد دارند و یک معنا دارند و اقامه بیانه بر این معنا چیست؟ مشکلاتون. اینجا بعضی گفتن این حاضر حسنان شیخ پس چکار میکنه وقتی میگه مشکلاتون؟ مشکلاتون شنید میگه لولا دیگه، یعنی اگر اون باشه حسنان، ولی با تاجبه اینکه یه همچین اتحاد رو نمیشه احراز کرد مشکلاتون. ولله الحمد.